آنان و آنان است. این وقتی که افاضه را به مرتکیز ما نسبت بیدیم همین حرف درسته، ولی وقتی افاضه را ما به مرتکیز نسبت بیدیم اونجا آنان و آنان بیدیم، در درون طبیعت است که افاضه این که در درون طبیعت واقع بیشه آنان و آنان درست است، ولی افاضه این که از خود افاضه این که افاضه خود طبیعت است در اونجا نسبت به مرتکیز هیچ آنان و آنان نیست. حالا حتی بخواد 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 حالا اجازه بدید اجازه بدید وارد بحث زمان بشید. وارد بحث زمان ببینید آقا، ما در باب زمان اجمالا این که چیزی به نام زمان وجود دارد، دیدیم که اگر چه خدشه هایی و مناقشه هایی کردن و یه اینکه گفتن اصلا زمان یک امر وهمی است، یک امر ذهنی است، واقعیت عینی ندارد، نه، در ماورای ذهن ما واقعیت عینی دارد زمان، توجه کردی؟ واقعیت عینی دارد. از کنم که در میان اشیا یک رابطه ای وجود دارد، یک نوع رابطه ای به نام رابطه تقدم و تأخر، یعنی یک نوع خاصی از تقدم و تأخر، یک نوع تقدم و تأخری که به تعبیر فلاسفه تقدم و تأخر انتقاضی که مقدم مؤخر که مقدم و مؤخر از یکدیگر منفصلند، در خلاف تقدم و تأخر علمی که تقدم و تأخر انتقاضی، یک نوع تقدم و تأخر انتقاضی کمی، کمیت هم در این یعنی که یعنی تقدم که خود تقدم را به حسب کمیت میشه تفصیل کرد، یکی نادر تقدم نیست، یکی تفصیل کرد نیست از این تقدم، دو برابری این تقدم، ولی تقدم هایی مثل تقدم بالعلیه اونا کمیت متکمل نیستن. ما در عالم نوعی تقدم و تأخر میان اشیاء میبینیم، تقدم و تأخر انتقاضی که مقدم از مؤخر انتقاض دارد، به این تقدم و تأخر یک نوع تقدم و تأخر متکمم هم هست. اشیاء به حسب این تقدم و تأخر میگیم که این یکی مقدم است بر دیگری. چرا میگیم مقدم هست؟ میگیم برای این که در اون زمان واقع شده و این که دیگر در این زمان واقع شده. در ابتدا لاغل دیگه هست، یعنی ملاک تقدم و تأخر یه امریست به نام زمان. اگر میگیم مثلا سعدی بر حافظ مقدم است، معنیش این است که حافظ سعدی در زمانی واقع شده است و حافظ در زمان دیگر، به زمان حافظ سعدی در زمان حافظ تقدم دارد. پس در میان اشیا یک رابطه به نام تقدم و تأخر درک میکنیم، شک نداریم در این جهت، شک نداریم این که سعدی بر حافظ مقدم است یک واقعیت است، یک واقعیت است. و اون وقت از اینجا ما میرسیم که سعدی از اون جهت که سعدی بر حافظ مقدم نیست، حافظ از اون جهت که حافظ است بر سعدی مؤخر نیست، بلکه چون سعدی در یک ظرف قرار گرفته، در چیزی قرار گرفته به نام زمان، و حافظ در به نام زمان، در اینجا مسائلی هست که خیلی مسائلی که خوندی بعضی مسائلی رو حل میکنیم که در اونجا بحث میکنیم. یه مسئله که گاهی اشاره میکردیم هر کردیم در کلمات مرین آخوندم نیامده، الا در بعض جای اشاره مختصری یه مقداری آقای طباطبایی این مطلب رو تعریف کردن. مهمی رسته آیا زمان یک حقیقت هست ما یه حقیقت شخصی به نام زمان داریم و بعد همه موجودات و همه اشیا در یک زمان، در یک امر، در یک حقیقت به نام زمان غوطه‌ور هستند. بنابر مطلب قدما مطلب همین است، چون اونها زمان را منتزع از حرکت وضعی فلک می دانستند، اون وقت بهرن زمان یکی بیشتر نبود در عالم و اشیاء دیگر زمانی بودند، یعنی نسبتی با زمان دارن. زمان خود یک چیز مستقل از وجود ماها، ماها رابطه‌ای با زمان داریم. اون زمان که یک امر ممتدی است، من با یک قسمتی از من وجودم مقارن است با قسمتی از زمان. پدر من و پدر بزرگ من وجودشون مقارن بوده با قسمت دیگری از زمان. اولادهای ما وجودشون مقارن خواهد بود با یک قسمت دیگری از زمان. یه زمان بیشتر از این اشیا تقارن دارن با این زمان. فقط به تأخر کلم از اینجا بدون یا نه، هر موجودی در ذات خودش زمانی دارد. واقعا زمان دارد و تقارن هم از اینجا پیدا میشه. یعنی من در ذات خودم، در درون خودم بیرون از زمان نیستم. یعنی زمان من اون صرفا اون زمان فلک نیست، اون زمان مال فلک من مربوط نیست. من خودم یه زمان دارم و هر موجودی از خودش یک زمان دارد و معنی مقارنه این است که این زمان من منطبق است با اون زمان عمومی. حالا زمان عمومی هر چه بخواد باشه، بخواد زمان فرق باشه، حرکت جاری بخواد، هر چه بخواد باشه، معنای این که من در این زمان هستم این است که زمان منطبق است با اون قسمت از زمان کلی و عمومی. مثل این که در امور بیش اموری که دارای کمیت هستن، امور که بی کمیت هستن، هر کدام یک کمیتی دارن، ولی این کمیت ها ابهام دارن. این کمیت ها را ما با یک کمیتی که برامون مشخص هست تعیین میکنیم، منطبق میکنیم با اونها. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید ارزش ها هر چیزی، هر کالایی برای خودش یه ارزشی دارن، یه حد ذاتی. گندم برای خودش ارزش داره، جو هم ارزش داره، پارچه هم ارزش داره. ولی ما همینجوری نمیتونیم اینا رو با یکدیگر مقایسه کنیم. یک امری را لااقل از میان امور ارزشدار به دلیلی که مثلا ارزش او برای همه مشخص هست، فرض سکه ها، ما او را معیار قرار میدیم، بعد ارزش های دیگر را با او میسنجیم. وقتی سکه را ما یک قرانه، دو قرانه، یک تومن، اندان، ده تومن، اینا را ارزش، او را ارزش معیار قرار دادیم، بعد مثلا میگیم این پارچه برابر است با پنج تا از این یک تومنی ها، این مثلا یک من گندم برابر است با این مقدار از سکه، اون جو برابر است با این جو برابر است. یا بهترها مثلا کمیت در عالم کمیت هست، ولی یه معیار و مقیاسی ما قرار بدیم که کمیت های دیگر را با این میسنجیم. توجه کردید؟ پس بنابراین هر موجودی این خودش یک زمانی دارد مستقل از موجودهای دیگر. اون وقت رابطه زمان من با زمان عمومی چه رابطه ای؟ آیا یک رابطه اتفاقی؟ یعنی مثلا من الان در عمر 50 ساله، 60 ساله هم منطبق است با یک مقداری از زمان عمومی عالم. آیا این تقارن من با این زمان عمومی عالم یک تقارن اتفاقی، خب من میتوانستم مقارن باشم با یه قسمت دیگری از این زمان عمومی، مثلا من میتوانستم در نیم قرن، فرض کنید که در نیم قرن دوم قرن 13 هجری باشم یا نه. و یه عده مسائل دیگری که در اینجا هست، آیا زمان امر نسبی است یا امر نسبی نیست یا مطلق است؟ آیا زمان مطلق است یا نسبی؟ آیا زمان قابل کم و زیاد شدن هست یا نه؟ در حرکت های عرضی زمانشون قابل کم و زیاد شدن هست، یعنی می شود روی زمان که کم کرد، می شود کوتاه کرد، می شود زمان که بلند کرد. مثل این که حرکت از اینجا به تهران را ما می توانیم سرعت رو کم بکنیم، زمان زیاد می شود. می توانیم سرعت زیاد بکنیم، زمان کوتاه بکنیم. آیا در کل عالم زمان قابل کوتاه شدن و قابل بلند شدن هست یا نیست؟ توجه کردید که اتفاقا در حرکات عرضیه این حرف هست، در حرکات عرضیه قابل کوتاه شدن یعنی سرعت پیدا کردن و کوتاه شدن یا بعد پیدا کردن و زمان بلندتر شدن هست. در حرکت جوهری چطور؟ یادتون هست در باب سرعت بعد گفتیم که مرحوم آخون مسئله سرعت بعد مطرح کرده و اشاره کرده که در بعض مقولات دیگر سرعت بعد هست، ولی مسئله حرکت جوهری رو مطرح نکرده که آیا در حرکت جوهری هم سرعت بعد فرض داره یا نه. توجه کردید؟ این بحث زمان رو که برای جلسات آینده
جمهوری اسلامی قانون ما، قانون ما، نگارش این قانون، نگارش این قانون با خون ما، با خون ما، نخله تور توحید کبریا، نخله تور توحید کبریا، تا شود آب و یاری ز خون ما، جان و سر شد سپر بر نشانه ها، تا که این شجر آورد ثمر، تا که این شجر آورد ثمر. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، قانون ما، قانون ما، نگارش این قانون، نگارش این قانون با خون ما، با خون ما، زیر چنگال خونین پنجه ها، زیر چنگال خونین پنجه ها، ساله ها هفت و زجر و شکنجه ها، کشتن و بستن و درد و رنجه ها، تا که این شجر آورد ثمر، تا که این شجر آورد ثمر. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، قانون ما، قانون ما، نگارش این قانون، نگارش این قانون با خون ما، با خون ما.
الرحمن الرحیم. عرض می کنم که تغییر نظر پیدا شد. قبلا در دو جلسه پیش که دو جلسه پیش عرض کرده بودیم که یک قسمت از مباحثی که زائد بر مطالب این کتاب هست راجع به زمان بالخصوص و همچنین راجع به علت حرکت قوه محرکه این سلسله مسائل اینها را مطرح بکنیم. بعد حسابات کردیم دیدیم اینها اگر به اون ترتیب بخواییم شروع بکنیم امثال ما را میگیره، اون وقت مسائل دیگری باز میمانیم. در مجموع هم من حساباتی کردم برای این جلسه خیلی متناسب ندیدم، ولی بدون این که منطرف از این بکنیم کن اونها را خودم بناس بدون بیشم نوشته در اختیار آقایون برقرار میگیرد تا یه وقتی هم به طور خصوصی جلساتی در این جلسه نباشد. به هر حال بنای خودم بر این شد که اون بحث دیگه ادامه ندیم، بریم اول بحث خصوص قدم و
البته بحث حدود قدم هم بحث خوبی هست ولی مختصرم هست، یعنی مجموعه اون که دوید صفحه ایجا بیشتر نیست. بعضی مبحث نسبتا مهمی ما داریم که بحث اتحاد عقل و بحث عقل و معقوله، بحث عقل و معقوله که بحث علم هست در واقع و به یک معنا بحث معرفت هست، بحث شناخت هست از دیدگاه فلسفی، یعنی مسائل مربوط به علم و ادراک از همه جا بیشتر در مباحث عقل و معقول مطرح شده که اونم یک مبحث خیلی مفصلی هست که بیشتر وارد این میشه. بنابراین امشب وارد مرحله نهم میشیم که فلقدم و الحدود. یکی از مسائلی که در فلسفه و در امور عامه فلسفه، فلسفه اولا مطرح می شود، مسئله حدوث و قدم است. و یه مسئله دیگر که قریب به این مسئله هست، یعنی هر دو تا در واقع یه به اصل برمی گردن، یه ریشه ممکنه داشته باشن که بعد اون نیجاهت هم بحثی خواهد شد، به نام بحث تقدم و تأخر و معیت یا سابق و لحوق و معیت. این هم باز یک بحث دیگری که هر دو را اینها به اعتبار همریشگی که اینها دارند هر دو را در یک مرحله ذکر کردن و لحاظه برای هر دو یک عنوان. بحث حدوث قدم شاید بیشتر از ریشه کلامی دارد، یعنی بسیاری از مباحث حدوث و قدم را متکلمین تعریف کردن و بعد از کلام وارد فلسفه شدن. ببین از اول ما میخوام ببینیم که اولا بحث حدوث قدم را تعریف میکنن، بعد وارد بحث سابق و لحوق میشن. به شاید هم بهتر این بود که اول بحث سابق و لحوق رو میکنن. عرض میکنم که در باب حدوث قدم اول باید ببینیم که حدوث و قدم از حدوث تعریف چیست و قدم تعریف چیست. بعد هم ببینیم که اقسام حدوث و قدم چه اقسامی هست. حالا تعبیر اقسام باید بکنیم یا تعبیر معانی، اون هم مطلب دیگر است. روز در حدوث معمولا حدوث را اینجور تعریف می کنن، یعنی حدوث عبارت است از بودن وجود شیء بعد از عدم شیء، کون وجود شیء بعد عدمه. این تعریف حدوث است. به تعبیر دیگر مسبوقیت وجود شیء به عدمه، یعنی اگر چیزی درست وجود دارد و عدم هم داشته باشد و عدمش تقدم بر وجودش داشته باشد، عدمش سابق بر وجودش باشد، این را ما بهش میگیم که حادث هست. هرگاه میان وجود شیء و عدم شیء یک رابطه ای باشد، اون رابطه رابطه سابق و لحوق است، تقدم داشته باشد عدم در وجودش، این معنی خودش نمید. حالا اینجا نقطه مقابل قدم را چی باید تعریف بکنیم؟ البته این تعریف که الان ما میکنیم بعد میگیم به دلائلی با تعریف های دیگری که اینجا کردن یه خود فرق میکنم، روی ما بحث میکنم. نقطه ادم يعني چه؟ يعني مسبوق نبودن وجود شيء به عدم شيء. وجود است متأخر از عدم است نباشد، عدم است تقدم بر وجود است نداشته باشد. این هم پس معنای قدم. اگر این معنی جامع را بخونیم که البته ممکنه دچار اشکال هم بشیم بعد، حالا اون باشه سر جای خودش بیدیم این اشکالاتی میتونیم رفع بکنیم یا نه، اگر ما چنین تعریف جامعی از حدوث و قدم بکنیم، اون وقت میتوانیم تقسیم هم بکنیم. بعد بگیم ما چند جور حدوث داریم، مثلا حدوث زمانی داریم، حدوث قدیم زمانی نقطه مقابله، حدوث ذاتی داریم، قدیم ذاتی، یا اگر قبول بکنیم حرف میر داماد را، حدوث دهری داریم، قدیم دهری هم داریم. فقط اینجا یه مطلب را حالا به طور مقدمی در ذهن بسپاریم تا بعد ببینیم که روش چی میتونیم بحث بکنیم. وقتی که ما میگیم حدوث عبارت است از مسبوقیت وجود شی به عدم شی، و قدم عبارت است از این که وجود شی مسبوق به عدم شی نباشد، آیا مستلزم این هست که برای شیء چه در حادث و چه در قدیم عدمی اعتبار بکنی؟ یعنی در یک مرتبه از مراتب وجود این شیء عدمش در اون مرتبه صدق بکند، ولی یعنی کسی اگر شیء وجود نداشته باشه نه حادث نه قدیم. اگر که وجود داشته باشد ولی عدم برای اون که اعتبار نشود، اونجا چی؟ یعنی که مرتبه از مراتب وجود نیست که در اون مرتبه از مراتب وجود برای این که عدم اعتبار بشود. وقت اگر عدم اعتبار شد، اگر عدم صادق بر وجود اش باشد حادث، و اگر صادق بر وجود اش نباشد قدیم، پس بالاخره عدم باید اعتبار بشود. پس اگر ما موجودی داشته باشیم که اصلا برای این موجود عدم اعتبار نمی شود، یعنی مرتبه ای از مراتب وجود نیست که در اون مرتبه بشود اون مرتبه را مرتبه عدم اون شیء حساب کرد و گفت این شیء در این مرتبه هست و در اون مرتبه نیست، او چی؟ روی این حساب اون نه حادث هست و نه قدیم. توجه کردی؟ وقت بنابراین موجودها منقسم می شوند به حادث و قدیم و فوق حادث و قدیم. به این اصطلاح یعنی موجودات اگر موجود باشند و برای اونها عدم هم اعتبار بشود، این دو جور است، یا عدمش در وجودش تقدم دارد یا عدمش در وجودش تقدم ندارد. اگر عدمش در وجودش تقدم دارد این حادث است، و اگر عدمش در وجودش تقدم ندارد این قدیم است. ولی به هر حال برای این عدم اعتبار می شود. ولی اما موجودی که اصلا برای او عدم در هیچ مرتبه از مراتب وجود اعتبار نمی شود. هیچ مرتبه از مراتب وجود نیست که مرتبه عدم او باشد، هیچ مرتبه از مراتب وجود نیست که از او خالی باشد. این همونطوری که حادث نیست، قدیم به این معنا هم نیست. قدیم به معنای حادث نیست هست، ولی به معنای خاص قدیمی که اینجا میگیم قدیم هم نیست، یعنی فوق قدیمه، مثل ذات باری تعالی. ذات باری تعالی با هر قدیم دیگر هم فرق میکند، چون قدیم های دیگر برای عدمشون برای اونها عدم اعتبار میشود، ولی برای اون عدم تقدم بر وجود اعتبار نمی شود. میگیم این قدیم، توجه کردی؟ اما برای ذات واجب الوجود اصلا عدم در هیچ مرتبه از مراتب هستی قابل اعتبار شدن نیست. پس به این معنا او حتی فوق قدیم هم هست. بله، اگر ما قدیم را به یک معنی اعم بگیریم، اینجور بگیریم، از بودن وجود شه مسبوق به عدم، به عدم هست. اما قدیم عبارت هست از نبودن وجود شه مسبوق به عدم، اما از اون که عدم برات اعتبار بشود یا از عدم اعتبار نشود، از باب سالبه به انتفاع موجود. توجه کردید؟ اگر اینجور بگیم کامل ذات باری تعالی هم می شود، یعنی ذات باری تعالی وجودش مسبوق به عدمش نیست، از باب این که عدم برای او در هیچ مرتبه از مراتب هستی اعتبار نمی شود، نه این که عدم برای او اعتبار می شود، ولی وجودش مسبوق به عدمش نیست. توجه کردی؟ وجودش مسبوق به عدمش نیست. مثلا حکما قائلن به این که بعضی از موجودات قدیم زمانی هستند، توجه، ولی قدیم ذاتی نیستند، قدیم ذاتی نیستند. معتقدم که عقول مجرده اینجور هستند، به این معنا قدیم زمانی هستند که وجودشون مسبوق به عدم زمانی نیست، ولی بالاخره برای اینها عدم اعتبار میکنن، نه اینکه عدم اعتبار نکنن، ولی وجودشون یعنی عدمشون سبق زمانی بر وجودشون ندارد، ولی عدم اینها طبق ذاتی به یک معنا که بعد بحثش میکنیم، عدم اینها طبق ذاتی بر وجودشون دارد و به این معنا قهرن اونها عرض کنن که قدیم زمانی نیستن ولی قدیم ذاتی بالاخره هستن، چون برای اینها عدم اعتبار میشود بلی عدمشون تقدم زمانی بر وجودشون ندارد، بلیزا میگیم تقدم ذاتی بر وجودشون دارد. در باب باری تعالی بحث در این است که آیا در هستی حقیقتی هست که با همه مراتب هستی هست، به هیچ مرتبه از مراتب هستی نیست که از او خالی نیست، یعنی پس در این جهت هست در اونجا. خب حالا این مسئله که دانستی، این یه مطلب مقدماتی بود که خواستم عرض بکنم تا بعد در بحث‌های آینده بیشتر رو بحث بکنیم. این در مقدمه مطلب بود. مرحوم آخوند نمیده ذکر نکرده فعلا. مرحوم آخوند طبق معمول وارد این مطلب می شود که ما یک حدوث قدم عرفی داریم که این اصطلاح عرف هست، این به بحث‌های فلسفی مربوطی با اون این است که به این ها رو که میذارن حدوث و قدم نسبی یا حدوث و قدم اضافی، اون این شد. گاهی دو شیع را با مقایسه با یک دیگر، یکی رو میگن حادث و یکی رو میگن قدیم، که معمولا در عرف امروز به جای حادث کلمه جدید رو میارن، میگن جدید و قدیم. کتابهای قدیم، کتابهای جدید، فلاسفه قدیم، فلاسفه جدید، رسمهای قدیم، رسمهای جدید در اصطلاح عرف. این معنی نیست. دو شی وقتی که دوتا رو در مقایسه با یک دیگر، اون که از زمان وجود یکی گذشته است کمتر باشد از اون که از زمان وجود دیگری گذشته است، این رو نسبت به اون میگن جدید. و اونی که از زمان وجودش بیشتر گذشته است با مقایسه این شیء دیگر، او رو به اسم میگیم قدیم. مثلا ما گاهی وقتا میگیم که خود در اصطلاح علما بیشتر به جای متجددین میگن متأخرین، میگن که قدما چنین عقیده داشتن، متأخرین چنین میگن. کلمه جدید رو میارن، میگن جدید و قدیم. کتابهای قدیم، کتابهای جدید، فلاسفه قدیم، فلاسفه جدید، رسمهای قدیم، رسمهای جدید در اصطلاح عرف. این معنی چیست؟ دو شی وقتی که دوتا رو در مقایسه با یک دیگر، اون که از زمان وجود یکی گذشته است کمتر باشد از اون که از زمان وجود دیگری گذشته است، این نسبت به اون میگن جدید. و اونی که از زمان وجودش بیشتر گذشته است با مقایسه این شیء دیگر، او رو به اسم میگیم قدیم. مثلا ما گاهی وقتا میگیم که خود در اصطلاح علما بیشتر به جای متجددین میگن متأخرین، میگن که قدما چنین عقیده داشتن، متأخرین چنین میگویند. پس در فقه مثلا میگن قدما چنین میگفتن، تا میگن قدما به ذهن میاد که مثلا شیخ طوسی چنین میگفته، ابن جنید مثلا چنین میگفته، سید مرتضی چنین میگفته. وقتی که میگن متأخرین، آدم ذهنش میاد مثلا از زمان شیخ انصاری به این طرف، بلکه هنوز نه، از شیخ انصاری، از زمان صاحب جامع المقاصد به این طرف، از سه چهار قرن پیش به این طرف را باز ما میگیم متأخرین. توجه کردی؟ خب این یک امر مقایسه ایست. یعنی این فقهایی که اسمشون برده میشود، یه عده معینی هستن اسمشون برده میشود، اونایی که از زمان وجودشون بیشتر گذشته است میگیم قدما، اونایی کمتر بودنه، یک شاخص معینی هم ندارد. معمولا مثلا ممکنه که از زمان علامه و محقق را کسی معیار قرار بده، مقدم بر زمان علامه و محقق را بگن قدما و متأخر از علامه و محقق را بگن متأخری. این اصطلاح قرار داد. این یه امر عرفی، توجه کردید که خیلی هم رایج است که میگیم یه درخت قدیمی یه درخت جدید این نه. و اما در اصطلاح فلاسفه این معنی مقایسه این میان دو شیء نیست، توجه کردید؟ بلکه این اصطلاح خاص است. حادث یعنی بودن وجود، حدوث یعنی بودن وجود شیء مسبوق به عدم است، و قدم یعنی نبودن مسبوقیت وجود شیء به عدم است. حالا مرحوم آخوند اینجا نگفته است که اصلا حدوث و قدم به طور کلی یک معنی جامعی دارد اینجوری که الان ما گفتیم، و بعد این معنی جامع حدوث و قدم زمانی با حدوث و قدم زمانی. اگر اینجوری که ما الان عرض کردیم اگر اینجور میگفت میتوانست بگوید که خیلی خوب، حدوث یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم است، و قدم یعنی عدم مسبوقیت وجود شیء به عدم است، و بعد این بر دو قسم است، مسبوقیت وجود شیء به عدم زمانی و مسبوقیت وجود شیء به عدم ذاتی، یعنی که تعبیری که بعد بیاد دیگه پس بنابراین بر دو قسم است. یه دیگر آمده گفته، آمده گفته به این که لیل حدوث معنیان، نگفته قسمان، نگفته الحدوث علا قسمین، گفته الحدوث یطلق علا معنیین. حتی نظری اشتراک لفظی این نه اشتراک معنی، توجه کردی؟ اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. دو اصطلاح اصلا، دو اصطلاح غیر از این است که یک امر دو قسم داشته باشد، یک چیز دو قسم دارد، یعنی یک جامعه مشترک است، به این جامعه مشترک دو شاخه پیدا می کنه، دو معنا باشه، دو اصطلاح جدا از یک دیگر است، ربطی با هم دیگر نداره. ایشان در اینجا آمده گفته که این یطلق علا معنیین، به دو معنا اطلاق می شود. این را از این جهت گفته است برای این که خواسته است که از بعضی از اشکالاتی که احیانا پیش میاد از اون اشکالات نجات پیدا بکنه. توجه کردید؟ ولی خواهیم گفت که دوچار بعضی اشکالات دیگر خواهد شد سال از. حالا اول بحث حدوث قدم زمانی را تعریفش را اجمالا بکنیم. میگیم حدوث زمانی عبارت است از مسبوق بودن وجود شیء به عدمی که اون عدم مجامع با این وجود نیست، یا به عبارت دیگر به عدم زمانی. حالا اینجوری به این تعبیر بگیم خیلی ساده، مسبوق بودن وجود شیء به عدم زمانی شیء، یا به تعبیر دیگر مسبوق بودن وجود شیء به سابق زمانی، به مسبوقیت زمانی به عدم است. که معنی چی میشه؟ که وجودی دارد و عدمی دارد، عدم از طبق زمانی بر وجودش دارد، لازمه که وجودش باید زمان داشته باشه، عدمش هم زمان داشته باشه، اون وقت عدمش که زمان دارد بر وجودش طبق زمانی دارد، این درجه فرض می‌کنم که یک زمان وجود داشته باشه، وجودش ظرفی از زمان به اشغال کرده باشد، و عدمش هم ظرفی از زمان به اشغال کرده باشد، و زمان عدمش بر زمان وجودش تقدم داشته باشد. عرض کردم که ببینید چی لازم است نیست، حالا اینا بحثش هم گفتیم، قلن هم گفتیم، بازم خواهیم
مقابله هم داخته هم
بلاخم ظرف خود این نسبت است در امور انتزاعی ظرف منشأ انتزاعشون که باشد ظرف خودشه، یعنی به تبع منشأ انتزاعش ظرف او هست. عدم وجودات سابقه، وجودات اشیاء دیگر منشأ انتزاع عدمی این شئ هستن. این ما در بحثی که داشتم گفتیم وجودات به تعبیر حاجی در منظومه، وجودات اشیاء دیگر راسم عدم این شئ هستن. یعنی اگر ما بخویم خارج به همون نحو که ظرف وجود هست ظرف عدم باشد، لازم نیست که وجود عین عدم باشد و عدم عین وجود باشد، ولی نه، وجود ظرف ماهیت هست. چجور وجود ظرف ماهیت هست؟ آیا به همون طعم که وجود که خارج ظرف وجود هست ظرف ماهیت هست؟ نه، ظرف ماهیت هست به تبع وجود. ظرف عدم هم هست به تبع وجود، ولی نه به تبع وجود خود این شیء، به تبع وجود اشیاء دیگر. توجه کردید؟ پس بنابراین این که خارج ظرف چیزی باشد فرق است با ظرف وجود واقع شدن که ظرف اولا و به ذات است، یا ظرف ماهیت واقع شدن یا ظرف عدم واقع شدن. مثل این است، اگر از شما بپرسن که آیا زیدون اعما، زیدون اعما فل خارج یا زیدون اعما فل ذهن، یا زیدون اعما لا فل ذهن ولا فل خارج، کدومی که درسته؟ وقتی میگی زیدون اعما، ظرف زیدون اعما فل خارج یا فل ذهن؟ فل خارج یا مسلم، زیدون اعما فل خارج. بعد اگه بپرسیم زید فی الخارج است، امای زید در خارجه یا در خارج نیست؟ میگه در خارج است. مگه اما غیر از عدم البصر است؟ وقتی که شما میگید زیدون اعما فی الخارج، در واقع شما گفتید اما زیدون فی الخارج، اما لیس الا العدم. پس بنابراین بله، ما اگر بخواهیم خارج را ظرف عدم بگیریم اونجور که خارج ظرف وجود است، بله، اما در اونجا که ما خارج را ظرف میگیریم، ظرف انها ظرف هاست که ذهن اعتبار میکند، به هیچ اشکالی هم از این جهت ندارد. حالا پس حدوث زمانی در جایی هست که برای شیء وجود اعتبار بشود و عدم اعتبار بشود و تقدم زمانی عدم بر وجود اعتبار بشود و قهرم باید زمانی وجود داشته باشد. توجه کردی؟ زمانی که هم ظرف وجود باشه هم ظرف زمان عدم، و زمان عدم تقدم داشته باشه بر زمان وجود. به این معنا اگر بگی اینجور اگه تعریف بکنی، خود زمان حادث زمانی دیگه نمیتونه بود، یعنی زمان رو در مجموع مثلی یک واحد در نظر بگیریم، نه اجزای زمان. اجزای زمان نمیگیم، خود زمان به عنوان یک واحد حادث زمانی دیگه نمیتونه باشه. چون وقتی میگیم حادث زمانی این که وجودش مسبوق باشد به سبق زمانی بر عدمش، یعنی عدمش در ظرف زمانی باشد مقدم بر ظرف زمانی وجودشه، اگه اینجور باشه باید عدم زمان هم یک ظرفی داشته باشه، پس باید داره عدمش یک زمانی غیر از ظرف خود زمان در غیر از خود زمان، پس باید زمان قبل از زمان وجود داشته باشه. این است که میگن که اگر ما بخواهیم برای زمان حدوث زمانی قائل باشیم، لازمه یه از حدوثش عدم حدوثش هست. و هر کسی که اون جمله معروف ارسطو که گفته است که هر کسی که بخواهد برای زمان یک عدم قبلی قائل باشد، قائل به عدمش بشود، قائل به وجودش شده، یعنی از عدمش وجودش لازم میاد. پس به این معنا زمان حادث زمانی نیست، اگر حدوث زمانی را ما اینجوری تعبیر بکنیم. بلی این مطلب را شما
اگر بیاد برای زمان، برای حادث زمانی یه تعریف دیگری بکنید غیر از این تعریف.
این دیگه بگید که
حادث زمانی
اونیست که
کانل زمان وجودی عمل
رجوع کردی؟
الهاد کان لوجودی عمل
وجودی عمل داشته باشه، ابتدا داشته باشه، ابتدا داشته باشه.
پس حادث یعنی اونی که وجودش ابتدا دارد، قدیم اونی که وجودش ابتدا ندارد. یعنی یه وقت یک شعر را هر که به عقب برگردیم به یک ابتدا و یک آغاز نمیرسیم، اسم جن قدیم. و اما اگر شعری باشد که اگر برگردیم به یک آغاز به اسم میرسیم، به اسم جن حادث،
اون وقت قابل تعریف هست.
البته بحث دیگری اساسا مطرح خواهد شد که آیا امکان دارد زمان اول داشته باشد یا نه؟
بحث دیگری برای قابل تعریف هست.
متکلم میتواند بیاد بگوید که زمان حادث است، حادث زمانی.
برای این که میگم حادث زمانی یعنی اونی که اول دارد،
کسی نمیتونه بگه تناقض گفتی اینجا. اما اگر متکلم میامد میگفت که حادث زمانی اونی که وجودش مسبوق باشد به عدم خودش به طبق زمانی،
میگفت آقا خود تعریف در باب زمان تناقض، مستلزم تناقضه.
که خودت میگی زمان حادث زمانی، یعنی و بعدم حدیث زمانی تعریف میکنی، یعنی میگی وجودش مسبوق به عدم زمانی، و در خود تعریفش این است که وجود زمان مسبوق به وجود خودشه. بکنیم
پس لازم میاد هرگز ما زمان رو نمیتوانیم قدیم زمانی حادث زمانی بدانیم،
چون اگر بخوایم زمان رو به این معنا حادث زمانی بدانیم،
از وجودش، از عدمش وجودش لازم میاد. توجه کن، خب اینم البته حرف درستی و مطلب درستی.
کنم که این مطلب در اینجا پس بدونید، اینم تعریفی یه بحثی اینجا هست. آقای طباطبایی اینجا یه حاشیه‌ای دارن و خواستن به این که روی یک مبنایی که ریشه مسئله این حدوث و قدم که اصلش از عرف گرفته شده است، بعد آمده تأمین پیدا کرده، تجرید پیدا کرده، مثل اغلب یا بلکه همه مباحث علمی که اولا یک مفهومی از عرف گرفته می شود، یعنی یک لغتی از عرف گرفته می شود، بعد همون لغت عرفی صیغل می خورد در اصطلاحات علما، بعد معنی جدید پیدا می کند. توجه کردید؟ این معنی جدید پیدا می کند. ایشان می خواهند به این که میان اون معنی لغوی عرفی که الان عرض کردیم و میان این دو اصطلاح فلسفی در واقع یک کلی بزنن و یک جوری معنی بکنن که همون معنی قدیم عرفی بعد چه جور معنی خاص فلسفی پیدا کرده، به این دو معنی خاص فلسفی هم وجه مشترک دارن. یعنی اونجوری که مرحوم آخون گفته که دو معنا هستن و مشترک لفظی، دو معنا نه یک معنا. یه بیانی دارن اینجا که این بیان را ما تا بحث طبق و لحوق را که در چهار برق بعد میاد تا اون بحث را مطرح نکنیم راجع به حاشیه ایشان نمیتونیم صحبت کنیم. یه اشکالی در مطلب حاشیه ایشان هست که انشاءالله اون مطلب را با اشکالی که در اونجا هست بعد میگیم. اگر به بحث طبق و لحوق رسیدیم، من اگر یادم نبود شما به یاد من بیارید کن حاشیه اول آقای طباطبایی اینجا بیانشون چی هست و چه اشکالی در اینجا هست. حالا بخونیم اینجا مطلب را تا
ببینیم به کجا میرسیم. کل قدم و الحدود و ذکر احکام تقدم و تاخر قارن و المعیه، معیه هم هست که در خواهند بسی این فصول فصل الله فی بیان حقیقت ما الحدود و کز القدم یقالان علا وجهین، به دو وجه اصطلاح به کار برده می شود، یعنی اصطلاح اضافی قدم و حدود نسبی و اضافی که قدم و حدودی که در اصطلاح عرف است و قدم و حدود حقیقی که اصطلاح فلاسفه است. احد هما بالقیاس یعنی بالاضافه نسبی و ثانی لا بالقیاس که غیر قیاسی و از این نظر مطلق است یعنی قیاسی. حال اول کما یقال فی الحدود انما مضا من زمان وجود زیدن اقل مما مضا من زمان وجود امره، زید رو میگیم قدیم است، امر رو میگیم حادث. درست کردیم در اصل حادث رو میگن جدید میگن، یا میگن متأخر یا میگن جدید. فرض کنیم زید از قدمات، امر از متأخر. دخل قدم به اصل جارید ای ما مضا من زمان وجود شیء این اکثر من ما مضا من زمان وجود شیء این آخر و همل قدم بل حدوث الارفیان و القمر قدرناه منازل حتی عادت الارجون القدیم. تو ارجون القدیم اون شاخه خاصی که درخت خرما که همچون به شکلی که مال اصطلاح میگیم هلالی وقتی کهنه میشه خیلی این شکل در میاد، کل ارجون القدیم یعنی کهنه، کهنه همین معنی ارجون که در اینجا آمد بالاخره همون به کهنه خود. و اما ثانی فهو علی معنی و اما ثانی فهو علا معنیین. این توجه داشته باشید که مرحوم آخوند نمیگه علا قسمین، میگه علا معنیین. میخواد بگه این اطلاق حدوث و قدم بر زمانی و بر ذاتی به نوع اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. روی اینجاد ما بعدا بحثا این کرد احد هما الحدوث و القدم الزمانیین و ثانی هما الذاتیین. فمعنی الحدوث الزمانی حصول الشيء بعد ان لم يكن بعديه لا تجامع القبليه اي بعد ان لم يكن في زمانه. اين يجي تعريف و بهذا التفسير مطابق اين تعريف لا يعقل لاصل الزمان. چرا میگه اصل الزمان؟ چون اجزاء زمان که معنی نداره. امروز حادثه است، چون امروز وجودش مسبوق به عدمش در دیروز و پریروز. این جزی از زمانه، برای هر جز از زمان حدوث فرض میشه، برای کل زمان حدوث زمانی به این اصطلاح فرض نمیشه. چرا؟ و به هذا التفسير لا يعقل الى اصل الزمان حدوث لان حدوثه لا يعقل ولا يتقرر الا اذا استمر زمان قارنه عدمه. تا یک زمانی که اون زمان مقارن با عدم این نباشد نباشد، اون وقت مسبوقیت وجود است به عدم زمانی در صلاحه. تا یکون زمان موجودن عندما فرض معدومن هادا خلقون. در ذالکه قال المعلم الاول المسائی من قال به حدوث زمان فقد قال به قدمی من حیث لا یسعور. پس اونی که او گفته منطبق این است که اگر ما زمان را مسبوقیت به وجود شیء به عدم زمانی او در نظر بگیریم، به این معنا حرف ارسطو درست است که من قال به حدوث الزمان فقد قال به قدمه من الفلایت او لانکه ستعلم فی مباحث الزمان. اینجا میگه ستعلم در توی مباحث زمان گذاست و دیگه لانه مضا. این همون است که مکرر گفتیم که اصفار یک بی‌نظمی های اینجوری وجود داره و به طور قطع میشود گفت که این لاقل این مقدار این مراحل را بعدها بعد از ایشان ترکیب دادن و چیز کردن. بله حاضر در یک جا میگه فتعلم در صورت در گذشته گفته، در گذشته میگه فیاتی در صورتی که، یا مثلا میگه که مزا در صورتی که در آینده خواهد گفت. بعد تا فصل هم احتمالا پس پیش شده باشه، ولی کی این کاری کرده این معلوم نیست. لانک ستعلم فی مباحث الزمان ان الموصوف بالقبلیت والبعدیه انما یکون نفس الزمان. ما قبلا گفتیم که
اونی که به ذات متصف به قبلیت و بعدیت می شود بعد ذات اون زمان است. به معنی ان ذالک من الاوصاف الذاتیه لماهیت الزمان فضلا عن وجودها، یعنی جزء تعریف ذات است، بل کل جزء من اجزاء الزمان نفس القبل بل بقبلیه به اعتبار از یک جمعه هر جزی این قبل است، از یک نظر این قبلیت است، اینجا قبل قبلیت یکیه بسیدی بالقیاس الى ما سیعتینه و نفس البعد بل بعدیه به اعتبارین بالقیاس الى ما مدعا فلا یعتریه حدوث بالقیاس الى العدم، پس در اصل زمان حدوثی نسبت به عدم خودش فرض نمی کند و این کان الحدوث و تجدد این ذات الزمان و الحرکه، اگر که حدوث و تجدد این ذات زمان و این ذات حرکت است، اینجا تقلط یرگور بعد از زمان گذاشته و الحرکه را جدا کرده از این یرگور باید بعد از الحرکه باشه، او جمله و زمان اول مطلبه و این کان الحدوث و تجدد این ذات زمان و الحرکه، بعد گفتیم که این ذات زمان حدوث و تجدد این ذات زمان و حرکت است. اینجا ممکنه کسی سوال بکنه که آقا ما قبلا خوندیم که حدوث و تجدد این حرکت است، چطور اینجا میگید این زمان و حرکت است؟ اینجا خب یه مثال دیگه ما در گذاشته گفتیم که خود زمان و حرکت یه چیز هستن به چیز هستن، فرق زمان و حرکت گفتیم ما مثل فرق مقدار و جسم است که به دو اعتبار فرق میکنه، یعنی همینجوری که جسم را اگر مبهم اعتبار بکنیم جسم طبیعی و اگر متعین اعتبار بکنیم جسم تعلیمی و این تجدد را اگر مبهم اعتبار بکنیم حرکت است، اگر او را معین اعتبار بکنیم این چه زمان، ولی زمان را حرکت که وجودن یکی را سلبیتی بیستن و زمان لیسه به امر زادن علی الحرکت فی الوجود بل به حتی به ذهن فقط، لانه من العوارض التحلیلیه لماهیت الحرکت در مواضع حرکت خوندی. این تا اینجا معنی حدوث زمانی رو گفت و معنی القدم زمانی خدا کونست که به حیث لا اول لزمان وجوده، معنی قدم زمانی این است که وجود که به نهبی باشد که برای زمان وجودش اولی نباشد. اینجا ارسلن که قاعدش این بود، الان جا آقای تبا تا این حاشیه دارن، قاعدش این بود که وقتی شما حدوث را اونجور تعریف میکنید که حدوث زمانی یعنی کون وجود که مسبوقا به عدمه، باید در مورد قدم بگید که کون وجود که غیر مسبوقا به عدمه. اگر شما حدوث را میگفتید کون وجود که به حیث له اول، اینجا در قدم بگید که کون وجود که به حیث لا یکون له اول، این تعریف و حدوث را قدم را به دو جوری تعریف کردن که به یک دیگر نمیخورد. و معنی القدم زمانی خدا کونسته به حیث لا اول لزمان وجودی، اینی که به جوری باشد که اول چیز برای زمان وجودش اول نباشه. و زمان به هذا المعنا لیسه به قدیمه، زمان به این معنا و قدیم هم نیست خواهران، به جهتی که بگیم که کون وجود که لا اولا لزمان وجوده، پس ما برای زمان برای وجود او زمانی فرض کردیم، بعد میگیم زمان وجودش اول ندارد، میگیم زمان که خودش که زمان ندارد، تا بعد برای خود زمان که زمان ندارد که بعد بگیم برای زمان زمان اولی نیست، پس به این معنی زمان نه حدیث نه حادث است و نه قدیم. یعنی خب این یک چیز لفظی است در واقع، لأن الزمان لیس له زمان آخر. هر کلم که ببینید آقا اگر ما یه عبارت اینجا عوض بکنیم دیگه این حرف از بین میره، عزیزم و معنی القدم الزمانی خب از کونش که به حیث و بله لا اول لوجوده، لا اول زمانی لوجودی، نبیدیم لا اول لزمان وجودی، به حیث لا اول زمانی لوجودی، وجودش اول زمانی ندارد. خب اینجا بنابراین ما زمان را خود میتونیم بگیم که قدم قدیم زمانی هست. حالا این بحثا که چون بحثای خود لفظی و تعریفی و اصطلاحی هست و هر کسی میتونه یه جوری تعریف بکند، این خود قابل مناقشه قابل بحث نیست. ما بحث اساسی که بعد عرض میکنیم و کذا المفارقات عن الماده بالکلیه لیس لوجودها زمان لکونها اعلا من الزمان كما قال صاحب المطارحات من انه لا يخرج شيء من القدم والحدوث على الاصطلاحات كلها خطا. فبنابراین معلوم شد که ما چیزی داریم در عالم که نه حادث زمانی است و نه قدیم زمانی، خود زمان، بلکه مجردات نه حادث زمانی هستند و نه قدیم زمانی. برای اینکه چیزی حادث زمانی یا قدیم زمانی است که زمان داشته باشد، وقتی که چیزی زمان ندارد نه حادث زمانی است و نه قدیم زمانی. به این ترتیب حالا چرا مرحوم آخون اصلا قضایی را پیچنده و اینجوری آمده گفته؟ این یه مقدار تقریبا میشه گفت یه جبر اجتماعی در واقع، نه چیز فلسفی. به این است که خواسته که جوابی به متکلمین بدم، متکلمین خواستم بگن آقا قدیم زمانی، ما نباید قائل به قدیم زمان، اجماع داریم که قدیم زمانی وجود ندارن. یعنی لاغل اون اموری که در عالم ما هستن قدیم زمانی نیستن. ایشان میخواد بگه اینا همینجور که حادث زمانی نیستن بین سلا قدیم زمانی هم نیستن. ولی خب اینا یک کارهای مهم میدید فتعلم ان لا قديم بهذا المعنى في الوجود بس ثانيه ما الغير الزمانيه. تا اینجا حدوث قدم زمانی رو معنی می‌کردید، اما حدوث قدم غیر زمانی و اصلا تعبیر دیگری، او مرحوم آخوند به جور دیگری تعریف کرده، گفته که حادث زمانی این است که وجود شیء به ذاته نباشد. حادث ذاتی، قدیم ذاتی اونی که وجودش مستند به ذات خودش بود. خب این دیگه از ما تعریف کنیم، اصل مفهوم سابق و لحوق را در تعریف حادث قدیم نیاوردیم، یه اصطلاح جداگانه ای میشود. پس در باب حادث قدیم زمانی سابق و لحوق را آوردیم، میگیم که حادث زمانی اونی که عدمش بر وجودش سابق است، عدمش بر وجود تقدم دارد. قدیم زمانی به اون تعبیری که ما کردیم اونیست که وجودش مسبوق به عدم زمانی است، یعنی اونیست که عدمش سبق زمانی بر وجودش ندارد. یا به تعبیر مرحوم آخوند اون چیزیست که برای زمان وجودش اول نیست. باز بالاخره مفهوم اول و آخر رو اگه افاها بودیم، اما در قدیم ذاتی با حادث ذاتی از سبق الهوب را گذاشتیم کنار، میگیم ما به چیزی میگیم حادث ذاتی که وجودش مستند به ذات خودش نباشد. بله آقا، ما که در تعریفی نواردیم این را آقا مستند به خودش نباشد، ما که نگفتیم آقا، نگفتیم که اگر گفته بودیم که بگفتیم، نگفتیم در تعریفی شما بودید لازم است که این چیزی هست. خب باشه، پس بنابراین اصطلاح جدید می شود. آقا وقتی ما تعریف می کنیم شما تعریف را با لازم اشتباه نکنید، درسته؟ ببین